از هرسین نوشته با سلام، بیاییم و بذاریم امسال نوروز گل و سبزه و بهار زندگی در دل ما بروید و لکه های دل ما با روح و فکر و هوای پاک زدوده شود و جان ما با لباس های فاخر و زیبای معرفت آراسته گردد انشاءالله. با سپاس، متشکرم. آقای کلهر دوست عزیزمون از هرسین، از هرسین برامون بگو اونجا چه آیین های نوروزی همچنان برگزار میشه. ببینید انقدر سخت نگیرید، همین که سفره هفت سین میچینید، یه سمنوی درست میکنید دور هم مثلا میخورید، یا سبزه گره میزنید، نمیدونم، از این آیین های خیلی معمولی، اینا آیین های نوروزن، برامون تعریف کنید. دید و بازدید های خاص که دارین، یا جشن های کوچیکی که برگزار میکنید، شب عید، روز اول عید، بعضی یا تا سه روز اول ایام نوروز جشن و پایکوبی دارن در محلاتشون. بله، در خوزستان ما دیدیم. از این آیین هاتون بگید، خیلی ساده، صمیمی و ما شنونده‌ایم و لذت می‌بریم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
یا مقلب القلوب على ابصار،
ای دگرگون کننده دلها و دیدها،
حول حالنا الى احسن الحال،
حال ما را به بهترین حالها تبدیل فرما، حول حالنا الى احسن الحال.
گل واژه های روشن باران شنیدنی است، آری کلام یاران به یا شنیدنی است.
اللهم صل على علي بن مسرد المرتضى.
پخش مستقیم بیانات نوروزی مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای مدظ الله العالی از حرم مطهر رضوی علیه السلام.
خدای متعال را شاکرم که توفیق عنایت کرد یک بار دیگر، یک سال دیگر در کنار این بقعه مطهر و مبارک با شما مردم عزیز و وفادار دیدار کنم.
سه‌شنبه اول فروردین 1402 ساعت 16 از شبکه فرهنگ، رادیو فرهنگ، صدای فرهیختگان.
بله، ضمن شکرگزاری به درگاه ایزد منان به پاس اینکه وارد سال جدید میشیم و نعمت طعم سال جدید رو انشاءالله میچشیم به اتفاق، جا داره که از همه عزیزان که در مشهد مقدس هستند در جوار بارگاه مقدس امام رضا علیه السلام التماس دعا داشته باشیم. بله، روز سه‌شنبه یعنی فردا اول فروردین ماه ساعت 16 شما میتونید در حرم مطهر رضوی حضور داشته باشید و ضمن بهره‌مندی از فضای ملکوتی این آستان قدسی از بیانات ارزشمند معظم الله فیض ببرید و با آرمان‌های امام و رهبر عظیم الشان انقلاب تجدید میثاق بفرمایید. در خدمت شما هستیم با برنامه زنده سرزمین نوروز.
سرزمین نوروز،
فصل بهار یک یادآوری دوست داشتنی است که تغییر واقعا چقدر میتواند زیبا باشد.
۱۳۳۰ شمسی صنعت نفت ایران ملی شد. اسفند 1330 دکتر محمد مصدق نخست وزیر وقت و مبارز راه ملی شدن نفت ایران 29 اسفند هر سال را روز ملی شدن نفت، یک روز ملی و تعطیل عمومی اعلام کرد. 29 اسفند 1329 طرح ملی شدن نفت ایران به صورت قانون درآمده بود که در اجرای آن پس از 5 دهه از انگلستان در نفت ایران خلعیت شد و این دولت را چنان براشفت که تا براندازی حکومت دکتر مصدق در مرداد 1332 دست از مخالفت، تحریک، تحریم و توطئه نکشید. بله.
بله، خیلی متشکرم از شما. این تغییر در واقع سوخت در جهان از زغال به نفت و به خصوص در بریتانیا، انگار که در واقع عواقبش بیشتر دامن ما رو گرفت، چون ما نفت داشتیم و خب طبعا سر و کله انگلیس ها هم پیدا شد. اجازه بده درباره که این موضوع با آقای دکتر بهمن زینعلی صحبت بکنیم. آقای دکتر بهتون سلام میکنم، روز بخیر میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم خدمت شما جناب مؤمنی و همچنین شنوندگان عزیزتون، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. خب البته این که میگم سر و کله انگلیس ها پیدا شد که از قبل هم بود توی موضوعات مختلف، دست کم در این چند سده اخیر انگلیس ها مدام در جنوب کشور رفت آمد دارن، اما این که در حوزه نفتی ایران از کی سر و کلهشون پیدا شد، آقای دکتر شما بفرمایید از کی بود و به طور کلی بریم به سمتی که ببینیم چه شد که در واقع ما تصمیم گرفتیم که این صنعت نفت رو ملیش بکنیم.
بله، همون گونه که اشاره فرمودین، دیگه با پیشرفت‌هایی که در اروپا به وجود اومد و در واقع به موازات رشد صنعت و نیاز به انرژی، خب طبیعتاً کشف انرژی‌های جدید و با صرفه‌تر و خب حالا اون زمان البته هنوز بحث محیط و زیست و اینا خیلی مطرح نیست، در صرفه و کیفیت انرژی هست که با کشف نفت بیزان تجاری، چون کشف نفت خب در طبیعتاً در تاریخ ایران سابقه طولانی داره، ولی این موضوع تقریبا از اواسط دوره قاجار دیگه به صورت تجاری در میاد از دوره ناصرالدین شاه به این ور، و با توجه به اون بحثی که در انگلستان هست و انقلاب صنعتی در این کشور اتفاق افتاده و قدرت بریتانیای کبیر، همه این مجموع عوامل باعث میشه که انگلستان زودتر از سایر کشورها در این حوزه وارد بشه و طبیعتا در ایران هم خوب دست بدتر رو داره. از این زمان این بحث شروع میشه. اما بعد از جنگ جهانی دوم خب اهمیت نفتی خیلی آشکار و علنی میشه و طبیعتاً منازعات بین المللی بخش عمده ایش در چارچوب رسیدن به منابع نفت و در واقع کنترل کانونهای انرژی به ویژه بحث نفت.
بله بسیار خوب. از کی در واقع ما تصمیم گرفتیم که این صنعت نفت رو، یعنی در واقع خب دست کم مثلا در سودی که از قبل نفت شامل حال کشور ما میشد یا مسائل دیگر، مسائلی بود که ما رو ناراحت میکرد، اما این که به طور حقوقی و قانونی از کی تصمیم گرفتیم که این نفت رو از چنگ انگلیس ها در بیاریم رو توضیح بفرمایید دکتر.
بله، عرض کردم همونه که قبلا هم اشاره کردم، ما بعد از جنگ جهانی دوم چند تا اتفاق میفته.
بله.
علاوه بر آشکار شدن اهمیت نفت، دولت انگلستان به شدت تضعیف میشه و به موازات آن دولت آمریکا که در واقع هیچ پیشینه استعماری یا رفتار در واقع ضد حالا حقوق انسانی به اون تعبیر در جهان نداره، همه این از یک بر، ولی یک بحثی مطرح میشه، اون رشد جریان ناسیونالیست و ملی‌گراییه.
بله.
که نه فقط در ایران بلکه در هند، در بسیاری از نقاط شمال آفریقا، در خود اغلب غرب آسیا یا خاورمیانه به تعبیر اونها این مطرح میشه. پس بنابراین ما بلافاصله بعد از سقوط دیکتاتوری رضاخان و رشد جنبش‌های ملی مذهبی، این بحث مورد توجه قرار گرفته و به موازات در واقع پیشرفت این جریان تا سال 1330 که خب تقریبا نقطه عطفی هست در تاریخ ایران، ما میبینیم که این به اصطلاح روی کرد و این خواسته به پیش میره. در این زمان دیگه دقیقا نظام بین الملل هم آمادگی این فضا را داره، با توجه به شکایتی که ایران در دادگاه لاهه داره، حمایت هایی که تلویحاً آمریکا در راستای منافعی که حالا بعد مشخص میشه انجام میده، در این زمان طبیعتا دیگه خیلی به اوجش میرسه. ولی طبعا دو دهه جامعه ایران به شدت دنبال خلعیت انگلستان از نفت ایران هست.
درسته. حالا این حرکت‌های ملی گرایانه‌ای که شما می‌فرمایید رو برای دست کم صنعتی شدن، برای در واقع ملی شدن صنعت نفت، ما عموماً با نام آقای مصدق و آیت الله کاشانی می‌شناسیم. آیا حرکت‌های دیگری هم بود؟ یعنی مثلا در خود مجلس شورای ملی، درست که مصدق هم خودش در مجلس شورای ملی بود، اما به طور کلی آیا ما این حرکت ملی شدن رو باید فقط در این دو نام دید، یا اینکه با توجه به اون حرکت در واقع ملی خواهانه که شما میفرمایید، این نوع از رفتار و این میل رو در بخش‌های دیگری هم در کشور می‌دیدیم؟
من اجازه میخوام اول یه بحث کاملا روشن بکنم.
بله.
یه در برای به قول معروف مشخص بشه. اولا من این نکته رو صریح بگم، نفت در ایران ملی نشده. این اصطلاحی که ما به یه اصطلاحیه که شاید در بعضی از قوانین ما مطرح شده باشه، ولی نفت در ایران دولتی شده. یعنی بله. ما در واقع از سال 1330 تا الان مقوله‌ای به نام ملی شدن و نفت ملی نداریم. به طبیعتا نفت دولتیه. اما در پاسخ به سوال حضرت عالی، نه درسته، ببینین مصدق و بلافاصله بعد از اون مرحوم آیت الله کاشانی به عنوان سمبل اون جریان‌های ملی و مذهبیه. اما یادتون باشه که کلن از شهریور 20 به این بعد، حالا به استثنای اون حول، حتی من معتقدم که بخشی از دربار و طبیعتا عمده از نمایندگان مجلس دارای چنین روی کردی دارند. اگر چالا بعضی از اصطلاح وابستگان به دولت انگلستان یا حتی وابستگان به روس که بیشتر در حزب توده در واقع خودشون رو نشون میدن، این تمایل رو نداشتن و علاقه من بودن که از نفت در راستای پیشبرد منافعشون و ارتباطشون استفاده بکنن. ولی یک اجماع عمومی، حالا چه در بین نیروهای مذهبی، چه در بین نیروهای ملی و چه در بخش عمده از روشنفکران جامعه امروز که شاید وابسته به این جریان ها نبودن و حتی در ساختار قدرت هم حضور داشتن، این اجماع تقریبا وجود داره که باید در واقع نفت شرایطش تغییر پیدا بکنه، از انحصار دولت انگلستان خارج بشه و در راستای منافع ملی ملت ایران قرار بگیره. و چون در اون زمان دولت تلویحاً یا اصطلاحاً یک پشتوانه ملی هم همراه خودش داشت،
بله،
برای همینه که این اشتباه تاریخی صورت گرفته و دولتی شدن نفت به تعبیری با واژه ملی شدن مطرح شده. البته خب طبیعیه که دولت و وقت هم مصر به این بود که من نهایتاً میخوام این را به نحوی مدیریت بکنن که منافعش در واقع برای ملت ایران باشه، و همین امرم باعث شده که این اصطلاح تا به امروز به اصطلاح چیه دوام بیاد.
بله، بسیار خوب، متشکرم از حضور شما آقای دکتر زین‌علی. امیدوارم که سالی خوب پیش روی شما باشه. از شما سپاسگزارم که در طول امسال با ما همراه بودید و ما از شما آموختیم.
خیلی لطف کردید.
سلامت باشین. من هم
خیلی لطف
تشکر میکنم از حضرت عالی و
زنده باشین.
بنده هم عرض تبریک دارم، سال نو را خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خیلی لطف کردی، سال خوبی پیش رو داشته باشید. منم اجازه بدید.
بله بله، خواهش میکنم.
عرض ادب بکنم خدمت ایشون. خیلی زحمت کشیدن در این سال در برنامه و جا داره که مراتب قدردانی رو پیشکش کنیم. خیلی مخلصیم. سال خوبی پیش رو داشته باشید.
سلامت باشین. من هم از شما سپاسگزارم و برای شما آرزوی موفقیت.
زنده باشید. خدا نگهدارتون.
زنده باشید. خدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. پیام آفریده های خداوند رو از زبان گیاهان و گلها و درختان در آغاز سال بشنویم و این دگرگونی و تحول را در همه ذرات عالم ببینیم. در متون ادبی فاخر ما به این نکته اشاره فراوان دارند که همه ذرات عالم دستخوش تغییر و تحول هستند و به بیان مخصوص خودشون این تحول و شکوفایی و دگرگونی را در زمانهای مختلف بیان می کنند. از جمله مولانا در مثنوی می فرماید این درختانند همچون خاکیان، دست ها بر کرده اند از خاکدان، با زبان سبز و با دست دراز، از ضمیر خاک می گویند راز. این بیان آن است که خود شکوفایی یک جوانه، یک درخت، یک سبز شدن دوباره درختان خشکیده تحول و تغییر را به زیبایی بیان می کند، منتها شرطش این است که ما زبان اونها را بفهمیم و صدای اونها را بشنویم. از جمادی عالم جانها روید، قلقل اجزای عالم بشنوید. در جای دیگر مثنوی همین تعبیر رو مولوی به کار میبره که شنیدن صداها و پیامها و قلقل اجزای عالم به تعبیر او لازمش این است که ما از عالم مادی یه قدری پا رو فراتر بنهیم، رشد کنیم، تحول کنیم، متحول بشویم تا اون صداها رو هم بشنویم. از جمادی عالم جانها روید، قلقل اجزای عالم بشنوید.
سرزمین
نوروز
منزل سوی بستان کنی،
در واپسین روز از ماه اسفند و سال 1401 خورشیدی بریم به سراغ آقای رضا مختاری اصفهانی و با ایشون همراه بشیم، وقایع تاریخی امروز رو مرور بکنیم. آقای مختاری به شما سلام و درود.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب آقای مؤمنی و همچنین شنوندگان محترم سرزمین نوروز. واپسین روز در واقع سال 1401 امیدوارم اونها به خیر و خوشی بگذره و روزگار
به امید خدا
نوی رو آغاز کنن. در خدمت
خواهش میکنم. خدمت از ماست شنونده این، به مدت 5 دقیقه با شما همراه هست.
خدمت هستم که اولین مناسبت تاریخ امروز مربوط هست به سال 1292 که سیاد روز پرویز ناتل خانلری هستش. ایشون متولد تهران بود اما از یک خانواده مازندرانی، نوی میرزا احمد خان مازندرانی که به خانلر خان ملقب شده بود شون بود و بعدها نام خانوادگی که مرسوم شد فامیلی خانلری، ولی به خاطر اینکه اینها به خواستگاهشون جایی به نام ناتل بود، ناتل خانلری که البته ایشون گاهی اوقات با ناتل خانلری و گاهی هم فقط خانلری امضا می کرد.
بله.
و خب میدونیم که یک شخصیت فرهنگی برجسته بود، هرچند که برای مدتی سر و کارش به عرصه سیاست افتاد و وزیر فرهنگ شد، اما البته قبل از اون مدتی عضو حزب توده بود و تاوان در واقع این حضورش در عرصه سیاست رو هم پرداخت. ولی ما بایستی به آثار و یادگارهای ماناش در عرصه فرهنگ توجه کنیم که یک مجله سخن بود که بسیاری از نویسندگان و صاحبان قلم رو به ادبیات و فرهنگ ایران معرفی کرد. دیگری بنیاد فرهنگ ایران بود که کتاب‌های مختلفی رو منتشر کرد از آثار کهن و فرهنگنامه‌های مختلفی که در حوزه زبان فارسی کهن و زبان فارسی دوره میانه بودش و همچنین در دوره هم دبیر کل سازمان جهانی پیکار با بیسوادی بود. از آثارش هم میخوام نکاتی رو بگم، در واقع آثار بعضی از آثارش رو بگم، این که دستور زبان فارسی هست، تاریخ زبان فارسی و تطهیه سمک عیار که کار خیلی مهمی بود. این تطهیه سمک عیار که کار در واقع یکی از نوشته های مهم فرهنگ عامیانه هستش و یادداشت هایی هم در توضیح این کتاب داشته که تحت عنوان شهر سمک منتشر شده و خب به نکات برجسته رو ایشون یادآور شده که در واقع نشون میده از ویژگی‌های فرهنگی و اجتماعی جامعه ایران. مناسبت تاریخ بعد مربوط هست به سال 1102 که زادروز اسماعیل نواب صفا هستش که ترانه‌سرای قدیمی رادیو هست که من خودم این توفیق رو داشتم که یک جلسه با ایشون مصاحبه داشتم و نکات جالبی رو راجع به خوانندگان، آهنگسازان و نوازندگان رو در اون مصاحبه ایشون گفتن. چون متولد کرمانشاه بودن، منصوب به خاندان صفویه و ولی پدرش از اونجایی که از مریدان سلسله صفایی نعمت اللهی بود، نواب صفا رو به عنوان شهرت خودشون برگزیدن و آقای نواب صفا تحصیلاتش رو در کرمانشاه و تهران انجام داد. کارش رو از توفیق آغاز کردش و در نخستین کنگره شعرا و نویسندگان که توسط انجمن فرهنگی ایران شوروی برگزار شد عضویت داشتش و آشناییش با حسین قلی مستعان موجب شد که به رادیو بیاد در سال 1126 و عضو سردبیری شورای نویسندگان رادیو بشه و خب ایشون خیلی ترانه های مختلفی رو سروده و با کسانی مثل مهدی خالدی، حسین علی ملا، مجید وفادار، مرتضی محجوبی، پرویز یاحقی و آهنگسازه برجسته در واقع که با رادیو هم همکاری میکردن ترانه‌های مختلفی رو سروده و که ما با بسیاری از اونها خاطره داریم و همچنین برای تماشاخانه های تهران پیش پرده مینوشت. بنسبت تاریخ بعدی مربوط هست به سال 1312 که در گذشت سید اشرف الدین گیلانی هست که ما همه اون رو با نسیم شمال میشناسیم. ایشون متولد قزوین بود، تحصیلات علوم دینیش رو در قزوین و کربلا انجام داد، اما هواداریش از مشروطه موجب شد که وارد عرصه روزنامه نگاری و شعر گفتن برای مشروطه بشه و خب میدونیم که نسیم شمال او در واقع بخش مهمی از ادبیات مشروطه رو تشکیل میده، اما متاسفانه سید اشرف الدین گیلانی که هم به گیلانی رو میشناسن و هم به قزوینی در اواخر عمر دچار مصائب روحی شد و نهایت در همین به اصطلاح بیماری و ناراحتی روانی و روحی در سال 1312 از دنیا رفت. و آخرین مناسبت
خیلی کوتاه بفرمایید،
مربوط هست به سال 1329 که در واقع امروز به اون عنوان شناخته میشه، ملی شدن صنعت نفت، که مجلس سنا اون چرا که در کمیسیون نفت و بعد در مجلس شورای ملی تصویب شده بود به تصویب رسون و ملی شدن صنعت نفت به عنوان قانون و صحه محمد رضا شاه که امضا کرد برای اجرا در واقع به دکتر محمد مصدق محول شد.
بله، سپاسگزارم از شما آقای مختاری. این که ما در طول امسال مثل سالهای قبل هم همچنان این افتخار رو داشتیم که از دانسته های شما، از در واقع حاصل تحقیق ها و پژوهش های شما استفاده بکنیم، ازتون سپاسگزارم.
باعث افتخار بنده است که هم صحبت بدم و امیدوارم که اون چرا که در این یک سال گفتم مفید فایده باشه.
حتما همینطور
و این باعث افتخاره که ما شما و هموطنانم از طریق امواج رادیو هم صحبت شدم.
سپاسگزارم.
خیلی متشکرم قربان. بزرگواری کردین. ان شاء الله سال خوبی پیش رو داشته باشین.
آقای معنوی هستینه.
بنده عباسی هستم.
آقای عباسی، من هم خوشحال هستم، سلام عرض میکنم خدمتتون و امیدوارم که سال جدید سال خوبی برای شما و هموطنانم.
ان شاء الله. ممنونم، با شما خداحافظی میکنیم. با امید و حضورتون دوباره در برنامه زنده سرزمین من، حالا یا سرزمین نوروز، فرق نمیکنه، در خدمت شما هستیم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
سرزمین نوروز.
خب ما از شنوندهای عزیز خواسته بودیم که در برنامه حضور داشته باشند، حالا پیامک تبریک فرستادن
به عوامل و دستاندرکاران خدا قوت گفتن. منم تو این فاصله یک دقیقه فرصت داریم پیمکارو بخونم. باش، ممنونم، چقدر خوب. شنونده گرامی با نام حسین پاشا از نوشهر نوشته سلام بر دو بزرگوار، هم جناب آقای مؤمنی هم آقای عباسی،
سلام به شما،
زنده باشین. نوشتن همای برج سعادت به دام ما افتد اگر تو را گذری بر مقام ما افتد. با عرض تبریک نوروز، میزبان شما در ایام عید در نوشهر هستیم. آقا ارادتمندیم، خیلی بزرگوارید، همین که همراهی میکنید ما رو جای قدردانی تشکر داره. ما نمک پرورده هستیم. شنونده گرامی نوشتند که سلام علیکم، اسمشون ننوشتن، آقای مؤمنی نوشتن لطف بفرمایید در برنامه تبلیغ کنید تا ایشالله در بین مردم فرهنگ بشه، تا به افرادی که در بین سطرهای زباله روزی خودشون رو پیدا میکنن کمک بشه، چون این افراد قطعا محتاج هستن.
بله، امیدوارم که هیچ کس محتاج نباشه.
واقعا این رسم خوبیه تو نوروز ما داریم، از قبل هم بوده، سال بله. گذشته که به خانواده های مستمند نیازمند کمک میکردن، این کار انجام بدیم.
بله واقعا،
همچنان شب عیدی نذاریم کسی سفرش خالی باشه، غذا و اطعام خودمون رو در اختیارشون بذاریم و از این دست مهربانی ها و الطافی که شما عزیزان زبان زد هستید مطمئنم.
یه چیزی هم من بگم، اونجا یه بیت از شعر حافظ بود که فلان همای برج اونجا انگار نوشته بود، ولی همای اوجه.
بله.
همای اوج سعادت به دام ما افتاد اگر تو را گذری بر مقام ما یا بر مقام ما افتاد.
بله بله دقیقاً.
گفتم برای اینکه به حافظ جسارت نشه اینو اصلاح بکنیم.
بله. صدیقه هاشمیه از ملایر هم تبریک و تشکر داشتند و نوروز رو تبریک گفتن بر همگان. و یه پیامک دیگه بخونم. تقیه براتی از دورچه اصفهان نوشته سلام آقای عباسی، جناب آقای مؤمنی، الان دورچه مردم در حال کاشت سیب زمینی هستند و شبها اقوام با هم کنار رودخونه زاینده رو دور هم جمع میشن، استراحت میکنن، جای شما خالی. و نوشتن دعوت کردن، در حقیقت گفتن تشریف.
زنده باشن.
خیلی متشکریم، زنده باشین. ممنونیم از اینکه برنامه زنده سرزمین نوروز امروز رو هم شنیدین. براتون بهترین ها رو از خدا میخواییم. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار، بدرود.
پیام رسان های بله و سروش با ما در, ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
سلام و عرض احترام، تولیدی کفش
تو با سلام،
کفش ایرونی میسازه برات زیبا و شیک و با دوام، اسپورت، کتونی، مجلسی، به کفشی که میخوای میرسی.
با سلام و هرکی داره کفشای عیدش برقراره.
کفش عید تماس با سلام بخر، با سلام .com.
بهشتی در شرق تهران، افتتاح بزرگترین شعبه فرش بهشتی با دسترسی آسان از تمامی اتوبان‌های شرق تهران، بزرگترین شعبه با امکاناتی ویژه و پارکینگ وسیع و رایگان و فضایی گسترده تر از همیشه، که تنوعی بی‌نظیر از رنگ و سبک و نقش در فرش‌های بهشتی را برایتان به ارمغان می‌آورد، تا یک انتخاب دقیق و دوست داشتنی را در بزرگترین شعبه فرش بهشتی تجربه نمایید. بهشتی، برازنده شما. نشانی تهران، سراح تهران پارس، خیابان دماوند به سمت شرق. فرش بهشتی
95 95 95 95.
نود و پنج نود و پنج
نود و پنج نود و پنج
نود و پنج نود و پنج
پنیر پیتزای 95-95 فراسودمند، کد خوشمزگی، ضربان سلامتی.
خب شما چند قسطه میخوان؟
مگه انتخابش با خودمونه؟
بله.